فصل نهم.
سم شکافته باکسر مدتها تحت معالجه بود. ساختمان مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام شد شروع شده بود. باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمیگذاشت کسی متوجه درد و رنجش شود، ولی شبها به طور خصوصی به کلوور اعتراف میکرد که سمش او را زیاد ناراحت میکند. کلوور از علفهای مختلف زماد درست میکرد و روی سم او میگذاشت. او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار میکردند که کمتر کار کند. کلوور میگفت ریه است که برای ابد سلامت نمیماند، ولی باکسر گوشش به این حرفا بدهکار نبود و تنها آرزویش این بود که قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادی را ساخت و پرداخته ببیند. در ابتدا وقتی قوانین قلعه حیوانات تدوین شد، سن بازنشستگی اسبان و خوکان 12، گاوها 14، سگها 9، گوسفندان 7، مرغها و غازها 5 سالگی تعیین شد. جیره کافی هم برای بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود، ولی اخیراً روی آن مسئله زیاد بحث می شد. حالا که مزرعه پشت باغ میوه به کشت جو اختصاص یافته بود، می گفتند که گوشه ای از چراگاه بزرگ به منظور چرای حیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و می گفتند که جیره هر اسب روزی 2 کیلو جو و در زمستان 6 کیلو یونجه با یک هویج و در صورت امکان یک سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود. 12 سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود. در خلال این مدت زندگی سخت بود. زمستان به سردی سال گذشته و آذوقه حتی از آن سال هم کمتر بود. جیره حیوانات به استثنای جیره خوک‌ها و سگ‌ها تقلیل پیدا کرد و سکویلر توضیح داد که تساوی مطلق در امر جیره بندی خلاف اصول حیوانگری است. به هر حال با آنکه ظواهر امر حکایت از کمبود آذوقه می‌کرد، برای سکویلر مشکل نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی نیست و مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیره تعدیلی به عمل آید. سکویلر همیشه کلمه تعدیل را به کار می‌برد نه تقلیل. اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده بود. سکویلر به سرعت اعدادی پشت سر هم می‌خواند تا به حیوانات نشان دهد حتی از زمان جونز زوی بیشتر، یونجه فراوان در و شلغم زیادتری دارند، ساعات کمتری کار می‌کنند و آب آشامیدنیشان گواراتر، عمرشان طولانی‌تر، بهداشت نوزادان بهتر شده است، در طویله کاه بیشتر دارند و مگس کمتر آزار می‌دهد. حیوانات تمام این مطالب را باور می‌کردند. در واقع خاطری دوره جونز تقریبا محو شده بود. می‌دانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی است، غالبا گرسنه‌اند، سردشان است و معمولا جز هنگام خواب کار می‌کنند، ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است. از این طرز فکر خوشنود بودند. به علاوه آن روزها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود و نکته بود که سکویلر هیچگاه از اشاره بدان غفلت نمی کرد. در این روزها دهنهای بیشتری برای خوردن باز بود. در پاییز 4 ماده خوک تقریبا همه در یک وقت و مجموعاً 31 توله آوردند که تقریبا همه پیسه بودند و چون ناپلئون تنها خوک نر مزرعه بود، اصل و نسب آنها را میشد حدس زد. اعلام کردند که پس از خرید آجر و تیر مدرسه‌ای در باغ ساخته خواهد شد. اجالتاً بچه خوک‌ها در آشپزخانه و توسط شخص ناپلئون تعلیم می‌گرفتند. در باغ ورزش می‌کردند و از بازی با توله سایر حیوانات منع شده بودند. در همین ایام عادت بر این جاری شده بود که هر حیوانی سر راه خوکی قرار می‌گرفت، کنار می‌ایستاد تا خوک بگذرد. به علاوه مرسوم شده بود که خوک‌ها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یکشنبه روبان سبزی به دمشان ببندند. مزرعه سال نسبتاً پر موفقیتی را گذرانده بود، اما هنوز کم پولی بود. آجر و ماسه و گچ برای مدرسه باید خریداری می شد. به علاوه لازم بود برای خرید آلات آسیاب بادی باز پول پسنداز شود. بعض نفت و شمع ساختمان، شکر و چیزهای دیگر از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خرد آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه می شد. ناپلئون سایر خوک‌ها را از خوردن قند منع کرده بود چون می گفت موجب چاقی است. یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت، طوری که در آن سال به اندازه کافی جوجه تولید نشد و تعداد مرغ‌ها ثابت ماند. جیره‌ها که در ماه دسامبر تقلیل پیدا کرده بود در فوریه هم کم شد. روشن کردن چراغ به منظور صرفه‌جویی در نفت قدغن شد. اما خوک‌ها به نظر مرفه می‌آمدند. در واقع همه در حال فربه شدن بودند. یکی از بعد از ظهرهای اواخر ماه فوریه رایحه مطبوع اشتها آوری به مشام حیوانات خورد که نمی‌دانستند چیست. باد بو را از سمت آبجوسازی که پشت آشپزخانه واقع بود و در دوران جاموز متروک مانده بود می‌آورد. یکی گفت که این بوی جوی جوشانده است و حیوانات با ولع هوا را بالا کشیدند و فکر کردند شاید برای شام حریر گرم دارند، اما از شام گرم خبری نشد. یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوکاست. در مزرعه پشت باغ میوه هم جو کشت شده بود. خیلی زود این خبر هم نشر کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آبجو دارد و 4 لیتر هم مختص شخص ناپلئون است که در قدح چینی به حضورش میبرند. مشقاتی که حیوانات تحمل میکردند با جلال بیشتر زندگی امروزشان تعدیل میشد. این روزها سرود و آواز و نطق و خطبه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر کرده بود حیوانات هفته 1 بار تظاهرات داوطلبانه بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن بگیرند. حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل می‌کردند و دور محوطه سربازوار به راه می‌افتادند. خوک‌ها در جلو و بعد به ترتیب از پا، گاو، پا، گوسفندها و پرندگان حرکت می‌کردند. سگ‌ها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون بود. باکسر و کلوور پرچم سبزی را که رویش نقش سم و شاخ و شعار زنده باد رفیق ناپلئون رسم بود حمل می‌کردند. بعد اشعاری که در متن ناپلئون سروده شده بود قرائت می‌شد و بعد سکویلر راجع به آخرین پیشرفت‌ها و ازدیاد محصول سخنرانی می‌کرد و به حسب موقعیت گلوله‌ای هم شلیک می‌شد. گوسفندان به تظاهرات داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیوانات وقتی که خوک‌ها و سگ‌ها در حول و حوش نبودند لب به شکایت می‌گشودند که این کار موجب اتلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرد است، گوسفندان مطمئناً آنها را با بعبعه پرصدای 4 پا خوب 2 پا بعد ساکت می‌کردند. به طور کلی حیوانات از این قبیل جشن‌ها لذت می‌بردند، چون یادآور این بود که ارباب خودشان هستند و کاری که می‌کنند فقط برای خودشان است و این مسئله موجب تسلای خاطر بود. به هر حال با آوازها و تظاهرات و آمار سکویلر و شلیک گلوله و قوقولی قوقوی جوجه خروس و اهتزاز پرچم اقلن برای مدت کوتاهی فراموش می‌کردند شکمشان خالی است. در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و لازم شد رئیس جمهور انتخاب شود. جز ناپلئون نامزدی برای این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب گردید. در همان روز انتخابات شایع شد که اسناد جدیدی درباره همکاری‌های سنوبال با جونز به دست آمده است و تازه معلوم شده که سنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاودانی را با شکست مواجه سازد، بلکه سنوبال در طرف جونز می‌جنگیده است. در حقیقت او به عنوان سرکرده قوای آدم‌ها با شعار زنده باد بشریت وارد جنگ گاودانی شد و زخمی که هنوز معدودی به خاطر داشتند و پشتش وارد آمد جای دندان‌های ناپلئون بوده است. در اواسط تابستان موزز زاغ اهلی پس از چندین سال باز به قلعه حیوانات باز آمد. هیچ تغییری نکرده بود. باز کار نمی‌کرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و عسل صحبت می‌کرد. بر تنه درختی می نشست، بالهای سیاهش را به هم می زد و با هر کس که میدان می داد حرف می زد. با منقار بزرگش به آسمان اشاره می کرد و با تمطراق می گفت:
رفقا، آن بالا درست پشت آن ابر سیاه سرزمین جیر و عزل است، اما سرزمینی که ما حیوانات بدبخت در آن برای همیشه از رنج کار آسوده می شویم.
حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور و درازش آنجا را دیده است. مزارع جاودانی شبدر و پرچین‌هایی که روی آنها قند و کلوچه می‌روید دیده است. خیلی از حیوانات گفته‌های او را باور می‌کردند و منطقشان این بود که زندگی اکنون پرمشقت است. انصاف در این است که دنیای بهتری و در جای دیگر وجود داشته باشد. مطلبی که درکش مشکل بود، رویه خوک‌ها در مقابل موزز بود. گفته‌های او را درباره سرزمین شیر و عسل با طرز اهانت‌آمیزی تکذیب می‌کردند. مازالک به او اجازه داده بودند بیان که کاری انجام دهد در مزرعه بماند و حتی روزانه 1 ته استکان آبجو برایش منظور کرده بودند. باکسر پس از آنکه سمش خوب شد از پیش هم بیشتر کار می‌کرد. آن سال در واقع همه حیوانات برد بارانه کار کردند. غیر از کار مزرعه و تجدید بنای ساختمان آسیاب بادی، کار ساختمان مدرسه بچه خوک‌ها هم از اول ماه مارس شروع شده بود. گاهی ساعات طولانی کار با غذای غیر مکفی غیر قابل تحمل بود، اما در کار باکسر هرگز قصوری دست نمی‌داد. در آنچه می‌گفت یا می‌کرد هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود، فقط قیافهش کمی شکسته شده بود، پوستش درخشندگی سابق را نداشت و کفلهایش چین و شروک برداشته بود. دیگران می گفتند با سبزه های بهاری حالش خوب خواهد شد، اما بهار رسید و باکسر چاق نشد. گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع می کرد که وزنی را بکشد، ولی به نظر می آمد قدرتی که او را سراپا نگه داشته است از مو اراده ثابت اوست. در این مواقع لبش شکل من بیشتر کار خواهم کرد را می ساخت، صدایش دیگر در نمی آمد. کلوور و بنجامین باز به او تذکر دادند که مواظب سلامت خود باشد و باز باکسر توجهی نکرد. 12 سال تولدش نزدیک می شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ جمع‌آوری شود. شبی دیر وقت در تابستان ناگهان خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده است. باکسر شبانه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگین به آسیاب رفته بود. خبر صحت داشت و کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست. در حدود نیمی از حیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند. باکسر روی زمین افتاده بود، گردنش بین دو مالبند عرابه طوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشمانش بیفروغ و پهلوهایش از عرق خیس بود. رشته باریک خون از دهانش جاری بود. کلوور در کنارش زانو زد و پرسید: باکسر چطوری؟ باکسر با صدای ضعیفش گفت: ریه‌ام ناراحت است، ولی مهم نیست. فکر می‌کنم کار آسیاب بادی بدون من هم تمام شود. سنگ به اندازه کافی جمع شده است. به هر حال من فقط یک ماه دیگر کار میکردم. اگر راستش را بخواهی، مدتها بود در فکر بازنشستگی بودم. فکر میکردم چون بنجامین هم پیر شده، او را هم با من بازنشسته میکنند و مصاحب من میشود. کلوور گفت: باید فوراً به دادش رسید. دیگه به تاخت برود و سکویلر را خبر کند. برای دادن خبر به سکویلر همه دوان دوان رفتند. فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست، بیان که کلمه‌ای بگوید با دم بلندش مگس‌خوار را از دور و بر او دور کرد. پس از ربع ساعتی سکویلر با ظاهری نگران و پر از همدردی رسید و گفت: رفیق ناپلئون، از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین خدمتگزاران قلعه پیش آمده با تأثر فراوان مطلع شد و دارد ترتیبی می‌دهد که او را برای معالجه به مریضخانه ویندن ببرند. این خبر حیوانات را کمی مشوش ساخت. جز مالی و سنوبال هیچ حیوانی قلعه را ترک نکرده بود و حیوانات نمی‌خواستند که رفیق بیمارشان به دست بشر بیفتد. ولی سکویلر گفت که دامپزشک‌های ولیندن بهتر می‌توانند باکسر را معالجه کنند و حیوانات را قانع ساخت. نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا آمد و لنگان لنگان به سوی طویلش، جایی که کلوور و بنجامین برایش از کاخ خوابگاه خوبی مرتب کرده بودند، به راه افتاد. باکسر 2 روز دیگر در طویله ماند. خوک‌ها یک بطری بزرگ محتوی داروی قرمزنگی که در جعبه داروخانه حمام یافته بودند برایش فرستادند. کلوور روزی 2 بار بعد از غذا آن را به باکسر می‌خورند و شب‌ها نزدش می‌ماند و با او حرف می‌زد و بنجامین هم مگس‌ها را از دور و برش دور می‌کرد. باکسر به آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده متأثر نیست، چون اگر خوب میشد میتواند امیدوار باشد 3 سال دیگر عمر کند و از همین حالا به ایام پر آرامشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فکر میکند. این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا میکرد و میگفت مصمم است بقیه دوران حیاتش را صرف فرا گرفتن بقیه 22 حروف کند. بنجامین و کلوور فقط ساعت پس از کار میتوانستند پیش باکسر بمانند و اواسط روز بود که بارکش برای بردن او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول وجین علف از میان شلغم ها بودند. همه از دیدن بنجامین که ار کنان 4 نعل از سمت قلعه می آمد غرق در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان آمده بود و به طور قطع اولین دفعه بود که کسی او را در حال 4 نعل دویدن می دید. داد زد: عجله کنید، عجله کنید، دارند باکسر را می برند. حیوانات بیان که منتظر اجازه خوب شوند کار را رها کردند و با سرعت به سمت ساختمان دویدند. آنجا در حیاط طویله بارکش بزرگ دو اسبی که اطرافش چیزهایی نوشته بودند ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه ملون کوتاهی بر سر داشت جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود. حیوانات دور بارکش حلقه زدند و دست جمعی گفتند خداحافظ خداحافظ باکسر. بنجامین در حالی که سم بر زمین میکوفت و جفتک میانداخت فریاد کشید احمقها احمقها، نمیبینی اطراف بارکش چه نوشته شده؟ این هیجان حیوانات را به تأمل واداشت. سکوت حکم فرما شد. موریل شروع کرد به هجی کردن کلمات، اما بنجامین او را پس زد و چنین خواند: آلفرد سیمونز، گاوکش و سیشمساز شهر ویلینگدن، فروشنده پوست و کود و استخوان حیوان، تهیه کننده لانه سگ با غذا. مگر نمیفهمید یعنی چه؟ دارن باکسر را به مسلخ میبرند. فریادی از وحشت از حلقوم کلیه حیوانات بلند شد و همین موقع مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اسب زد و بارکش سرعت گرفت. کلوور سعی کرد چهار نعل بدود ولی عقب ماند و فریاد کشید باکسر باکسر باکسر. و درست در همین موقع باکسر که گویی غوغای خارج را شنیده است صورتش را با خط باریک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچک بارکش نشان داد. کلوور با صدای وحشتناکی زجه کشید باکسر بیا بیرون، زود بیا بیرون، میخوان تو رو بکشن. همه حیوانات تکرار کردن بیا بیرون باکسر بیا بیرون، اما بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته کلوور را فهمیده باشد. اما لحظه ای بعد صورت باکسر از پشت پنجره رد شد و صدای کوبیدن سم او از داخل بارکش به گوش رسید. تلاش میکرد با لگد راهی برای خروج پیدا کند. در گذشته چند لگد باکسر بارکش را چون قوطی کبریت خورد میکرد، اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل رفته بود. پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و بالاخره خاموش شد. حیوانات در کمال نومیدی به اسبهای بارکش التماس کنان گفتند رفقا رفقا برادر خود را به پای مرگ نبرید، اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت قضیه را درک کنند. فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند. چهره باکسر دیگر پشت پنجره ظاهر نشد. دیر به فکر افتادند که دروازه پنج کلونی را ببندند. بارکش از میان دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد. باکسر را دیگر هرگز ندیدند. سه روز بعد اعلام شد با آنکه هرچه امکان داشت برای معالجه باکسر کوشش شد، باکسر در مریضخانه گلیندن مرد. خبر را سکویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین ساعات حیات باکسر بر بالینش حضور داشته است. سکویلر یک پا را بلند کرد و اشک چشمانش را خشک کرد و گفت تأثیر انگیزترین منظره‌ای بود که در عمرم دیدم. من تا دم واپسین کنارش بودم. باکسر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها غمش این است که قبل از اتمام آسیاب بادی جان می‌دهد. و سکویلر اضافه کرد آخرین جملاتش رفقا به پیش، به نام انقلاب به پیش، زنده باد فلسفه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون، و حق همیشه با ناپلئون است. در اینجا یک مرتبه رفتار سکویلر تغییر کرد. پس از درنگ مختصری و قبل از آنکه به گفتارش ادامه دهد، چشمان ریزش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت به او گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه احمقانه و زننده‌ای در میان بوده. بعضی از حیوانات دیدند که بارکش مال سیمونز گاوکش بوده و نتیجه گرفتند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نیست که حیوانی تا این پای بیشعور باشد. دومش را جنباند و از سمتی به سمتی جهید و با خشم و غضب فریاد کشید رفقا شما باید رهبر خود را تا حال شناخته باشید. توضیح مطلب بسیار ساده است. بیتاری بارکشی را که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و هنوز نوشته های روی آن را پاک نکرده است و همین امر سبب توهم شده است. خیال حیوانات از شنیدن این خبر تسکین یافت. وقتی سکویلر جزئیات وضع باکسر را ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون بدون کوچکترین درنگ از کیسه پرفوتوفت خود خریده بود صحبت کرد، باقی مانده تردید حیوانات نیز زایل شد. غمی که از مرگ رفیق بر دل داشتند با این فکر که اقلن هنگام مرگ خوشحال بوده تعدیل یافت. ناپلئون در جلسه روز یکشنبه بعد شخصا حضور یافت و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او امکان نداشت، ولی دستور داده است حلقه بزرگ گلی از درخت های باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند. گفت که پس از چند روز خوک ها قصد دارند ضیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا سازند. ناپلئون نطقش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است و گفت بجاست که هر حیوانی این دو شعار را آویزه گوش کند. روز ضیافت ماشین باری بقالی ویلینگدن به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب از ساختمان صدای آواز بلند بود و بعد سر و صدای جرنگ جرنگ شکستن شیشه و لیوان آمد. تا ظهر فردای آن شب در قلعه جنب جوشی نبود. خبر درس کرده بود که خوک‌ها از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق دیگر ویسکی پول به دست آوردند.